بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة على رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و اللعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم انی اعوذ بك من هیجان الحرص و ثورة الغضب و غلبة الحسد. در این دعای هشتم که دعای استعاذه و پناه بردن به خدا از صفات زشت و رفتارهای مذموم و ناپسند هست که حضرت اون موارد استعاذه رو بیان می کنند که از چه چیزی به خدا پناه ببریم، لازم می دونم یک نکته ای رو هم قبل از شرح جملات و فقرات صحیفه اشاره کنیم. نکته خیلی مهمه. یادم هست یکی اساتید ما در دانشگاه یه صحبتی شده بود، یه واقعی اتفاق افتاده بود، کسی یه جنایتی انجام داده بود، بعد گفته خب این آدم رو باید مثلا اعدامش بکنن چنین و چنان. بعد گفت خب حضرت علی گفته عفو بکنی، نه این مطلق گویی ها مال گذشته بوده، الان نمیشه اینقدر مطلق حرف زد. خب این نشانه در واقع درک پایین و کج فهمی از دینه. اتفاقا دین اسلام خصوصا در مکتب اهل بیت این امور به نحو بسیاری از این مسائل به نحو اطلاق گفته نشده. اتفاقا این نسبیت و در واقع مقید بودن بعضی احکام هم در قرآن هم در روایات قشنگ به چشم میخوره. این گونه نیست که عف همه جا مطلوب باشه، اطلاق نداره. این گونه نیست که غضب همه جا بد باشه، که حالا داریم بحث غضب رو میخوام بخونیم اینها. لذا برای اینکه این مطلب مقدار روشن بشه عرض میکنیم که مفاهیم در حوزه ارزشی، یعنی میخوام یه مفهومی از جهت ارزش و ضد ارزش بودن بررسی بکنیم، ببینیم آیا این مفهوم ارزشیه یا ضد ارزشه. این مفاهیم چند قسمن. یک قسم هستن که به اصطلاح امروزی ها رابطهشون صفر و یکه، یعنی سیاه سفیده، یعنی درجه نداره، یعنی یا مطلقاً بده یا مطلقاً خوبه، و وقتی خوب شد دیگه خوبه همیشه، یعنی یک مورد نداره که استثناءً بگیم در این مورد میتونیم خلاف اون عمل بکنیم. مثل چی؟ مثل عدالت و ظلم. عدالت از مفاهیمی است که مطلقاً مطلوب شارع هست و خوبه و یک مورد استثناء نداره که بگیم حالا اینجا استثناءً عدالت اجرا نشه. اصلا همچین چیزی وجود نداره. عدالت تبصره خور نیست. ظلم هم همینجور. ظلم هم قبیح هست و زشت است و مذموم است مطلقا، استثنام نداره. هیچ موردی نیست مثل غضب بگیم حالا اینجا اشکال نداره اینجا آدم عصبانی بشه. ظلم اینجوری نیست. ظلم حتی یک مورد هم مجاز نیست به هیچ وجه. قرآن کریم حتی داره خود خداوند مثقال ذره یا لا یظلمون نقیرا، به اندازه یک باریک مویی از هسته خرما هم به افراد ظلم نمیشه در آخرت. این نکته وجود داره که ظلم به اندازه ذره‌ای هم مجاز نیست. اما دسته از مفاهیم هستن که این مفاهیم اصطلاحاً بهش میگن مقتضی و مانع، یعنی تو ذاتشون اقتضای خوبی هست اما یه مواردی هست که استثناء شده، یا تو ذاتشون اقتضای بدی است اما یه مواردی مجاز شمرده شدن. مثلا غضب ذاتاً خوب نیست اما مواردی مجازه. حسد مثلا از اونهاییست که ذاتن بده، ایش نمی که حسد خوب باشه، اصلا حسد کلن بده. غضب استثناء داره. غیبت ذاتن بده اما مواردی هست استثناء شده، میشه غیبت بکنیم. از اون طرف پس یه سری مفاهیم شد اقتضای خوبی داره اما مواردی مجاز هست برخلاف مفاهیم دست اول. اون همیشه خوب بود، هیچگاه بد نمیشه، هیچگاه مجاز ضدش مجاز نبود. اما اینجا نه، غالبا ذاتن اقتضای خوبی داره، غالب موارد هم خوبه، مواردی هست که استثناء شده. مثل دروغ، دروغ بده در بخش بعدی، ذاتن بده اما موارد استثناء شده. دروغ بده، ذاتن بد هست و نباید دروغ گفت، اما در موارد بسیار کمی که اون موارد که ایجاد مفسده بکنه. این دروغ مصلحت دار کلمه غلطیه، هر دروغگویی دنبال مصلحت خودشه، بلکه دروغی که مفسده زا باشه اون هست، که یعنی مفسده این راست ایجاد میکنه، راستی که مفسده، راست مفسده ایجاد میکنه که این مفسده بسیار بسیار خطرناکه. لذا اونجا جائز انسان راست نگوید و دروغ بگوید، اونجا موارد خیلی نادری هست. پس دسته دوم که مقتضی خوب هست اما مواردی جائزه، مقتضی بد هست موارد جائزه. دسته سوم اصطلاحاً میگن مفاهیم لا اقتضا، یعنی مفاهیم خونسا، یعنی وقتی نگاش میکنی میتونی بگی خوبه یا بده، باید نگاه کنی برای چی این انجام میشه، اون موقع میشه خوب اون موقع میشه بد. مثل چی؟ مثل راه رفتن. آقا راه رفتن اقتضای خوبی داره؟ نه، هیچ، خونساست. میپرسیم برای چی راه بریم، کی میخواد راه بره؟ اگه یه آدم پا دردی داره، زانو درد، میخواد راه بره، راه رفتن از هم اول براش بده. یه کسی هست که چربی و نمیدونم بیماره، اینجا راه رفتن براش خیلی خوبه. یا میخواد راه بره، تو راه رفتن میخواد چشچرونی کنه بده، میخواد راه بره، تو راه رفتن میخواد خدمتی کنه خوبه. لذا این مفاهیم لا اقتضا میگن، یعنی خونساست. باید نگاه کنیم چه عنوانی برش مترتبه، بر اساس اون عنوان بگیم خوبه یا بده. ما فعلا با این دسته سوم یا کاری نداریم. اون چی که در این دعا مطرحه از دو دسته اوله، یا اینی که کاملا زشت و قبیحه و استثناء نداره و حضرت از اینها به خدا پناه میبره، مثل حسادت، یا نه اقتضاء بدی داره اما در موارد مجاز هست، مثل غضب. خب این نکته مقدماتی بود راجع به اینها عرض کردیم. مرحوم شیخ انصاری، این مطالبی که عرض کردم، مرحوم شیخ انصاری این رو در کتاب خودش مفصل بحث کرده که این مفاهیم سه دسته هستن. اینا رو اونجا گفته، این مطلب رو من از 20 چند سال پیش تو حافظم مونده، همینجور که چون تکرارم البته کردم گفتم. این نکته خیلی قشنگ و زیبایی است که ایشون بیان فرمودن. خب حالا برسیم به اولین نکته که امام میفرمان، یعنی عرضه میکنند به خدا، اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص، خدایا به تو پناه میبرم از هیجان حرص. هیجان یعنی برانگیخته شدن، یعنی حرص در انسان برانگیخته بشه، یعنی حرص در انسان در واقع وجود آدم رو فرا بگیره. چون گاهی اوقات همه حرص داریم اما حرص به مرحله هیجان نمیرسه. گاهی اوقات انسان یک صفتی در انسان چیکار میکنه؟ غالب بر همه صفات میشه و سایر صفات رو تحت الشعاع قرار میده. اینجا میگیم این صفت چیکار کرد؟ هیجانی شد، یعنی به نقطه اوجش رسیدش، به نقطه خروج از اعتدالش رسید. معمولا هیجان رو تعبیر میکنن در جایی که انسان از حالت اعتدال خارج بشه، یعنی هرسی که از منطقه و مرز اعتدالی خودش خارج بشه. خب حالا این هرس احتیاج به حرف داره. هرس اصلا یعنی چی؟ در لغت عرب بارون تندی که میباره، احرس المطر، بارون خیلی تندی که زیاد میاد و در واقع گل رو سوراخ میکنه، شکاف ایجاد میکنه، با این شدت میاد، به اون بارون میگن بارون حریص. یا خیاطی که داره از بزرگ اول شما لباسی رو میدوزه، گاهی قا در نهایت دقت و اهتمامی که داره سبب میشه یک شکافی هایی توی لباس ایجاد بشه، میگن احرس از صوب. از موارد این استعمال این به دست میاد که هرس دو تا مؤلفه داره، یعنی دو چیز هست که مفهوم ارث و هرس رو تشکیل میده. یک، شدت رغبت به یک چیز، بارونی که داره تون میاد گویا مثلا هی میخواد خودشو برسونه به زمین و خلاصه چیز کنه، لذا ایجاد شکاف میکنه، ایجاد سوراخ میکنه، ایجاد عذاب. لذا انسان حریص کسی است که رغبت شدید به یک چیز داره، حالا به مال، به هر چی میخواد باشه. دوم اینه که صرفاً یه امر درونی نیست در حرص که خیلی رغبت داره، بلکه بروز خارجی داره و اون اینه که نهایت تلاششو برای رسیدن به اون مرغوب فی و مطلوبش انجام میده. این میشه حریص. پس حریص یک خواست درونی داره، خواستی که لایتوقفه، توقف نداره. دوم اینه که این نمود بیرونی داره که داره صبح تا شب برش تلاش، خواب نداره، تلاش داره میکنه تا بهش برسه، هر چی هم رسید باز اضافه میخواد. پس این دوتا مؤلفه تشکیل دهنده مفهوم حرصه. این که روشن شد، پس آدم حریص آدم فزونی طلب هست، تو فارسی میگن زیاده طلب، زیاده خواهه، داره به اندازه کافی، اما این شدت رغبتی که داره هی داره افزایش میده، این رو میگه بیشتر میخوام، بیشتر میخوام، بیشتر میخوام. خب حالا سوال، این فزونی طلبی، این زیاده طلبی که از شدت میل به یک چیز و تلاش زیاد برای به دست آوردن اون و افزایش اون هست، این خوبه یا بده؟ اینجاست که یه مقدار شارحین ضعیفه و خیلی‌ها بحث کردن که ما حرص مثبت هم داریم. تو قرآن پیغمبر رو تعبیر کرده حریصون علیکم، پیغمبر حریصه بر هدایت افراده، یا ان تحرس علی هداهم، حریصه بر این کنار هدایت بکنه. در اتفاقا در صحیفه سجادی استعمالات مثبتی هم برای حرص آمده، در دعای ماه مبارک رمضان داره، السلام علیک ما کان احرسنا بالامس، بالامس علیک و اشد شوقنا غدن الیک. حضرت به خدا عرضه میکنند که ما خلاصه خیلی حریص بودیم به اومدن ما رمضان، یعنی خیلی میل زیادی داشتیم. یا در جای دیگه باز همین رو بیان می‌فرمایند که من انواع زخر المحروس علی، زخر اون ذخیره‌ای که و اون کمالات و پاداش‌هایی که انسان مؤمن حریص بر به دست آوردن اونه، حضرت اون زخر و پاداش رو تعبیر می‌کنه المحروس علی، که مؤمنین حرصشو می‌زنن. پس کلمه حرص، مفهوم حرص می تواند خوب باشد و می تواند بد باشد. مانند چی؟ مانند عشق، محبت. باید بپرسیم به چی عشق دارید؟ علم به چی رو می خواهید بیاموزید؟ ذلت در برابر کی؟ اگه ذلت در برابر خدا باشه، این مفهوم میشه مثبت ارزشی. در برابر غیر خدا باشه، مفهوم میشه منفی و ضد ارزش. اینجوری هستش. آب در کشتی هلاک کشتی است. آب داخل کشتی، کشتی آب میمونه. آب بیرون کشتی خیلی خوبه. حالا ببینیم این ذلت به این سمت باشه خوبه، به این سمت باشه بده. لذا حرص به معنای فزونی خواهی به تنهایی، اگر نگاه کنیم، این از مفاهیمی است که میتونه هم خوب باشه هم بد باشه، به شرطی که فزونی در کدام جهت میخواد به جریان بیافته. لذا حضرت امیر میفرماید لیس الخیر ان تکثر مالک و ولدک، خیر این نیست که مالت رو و فرزندت رو تکثیر کنی، زیاد کنی، یعنی فزونی بیرونی، تکثیر بیرونی، حرص بیرونی و مادی، این خیر نیست، این منفیه. ولکن نخی ان تکسر علمک و تعظم حلمک، شی اینه که علمت و حلمت رو افزایش بدی، یعنی فزونی درونی و نسبت به علم، نسبت به حلم، اینا چی هست؟ خیلی خوب، آدم حریص باشه به اینکه علم پیدا کنه. در علم حریص بودن خوبه، در کمالات نفسانی حریص بودن خوبه، در محبت خدا حریص بودن خوبه، اشکالی نداره. اما یه اما رو دقت کنید، اما واژه حرص در متون قرآن و روایات بیشتر استعمال در عرصه منفی داره، یعنی عرف مردم هم همینو میگه. حریص معمولا به کار برده میشه در مورد کسی که فزونی طلبی منفی داره، زیاده خواهی منفی داره، و الا زیاده خواهی مثبت که بد نیست. رب به زدنی علما، ازت زیادتی علم میخواد. رب به زدنی تحیرا لئن شکرتم لازیدنکم، خدا زیاد میکنه، خود فرد رو زیاد میکنه. پس این فزونی طلب اشکال نداره. خب این بحث رو میبندیم دیگه، واردش نمیشیم. پس بدونیم واژه حرص از جهت مفهومی یک مفهومی است که میتواند تو دو جنبه مثبت و منفی بره، تمام. اما از جهت استعمال و کاربرد و اطلاق بیشتر معنای منفیش هست. اگه معنای مثبت اراده بشه، به اصطلاح آقای باید یه قرینه‌ای در کلام باشه تا بفهمی حرص حرص مثبته. پس الان وقتی از حرص صحبت میکنیم، حرص یک رذیله اخلاقیه، چون کاربرد منفیش مد نظر ماست. و اون این است که طرف زیاده خواهی و فزونی طلبی رو در امور بیرون از خودش میجوید، مال زیاد، فرزند زیاد، قدرت و مقام زیاد. و این حرص در واقع در امور کاملا دنیاییست و این مذمت شده. روایت داریم یشیب ابن آدم، فرزند آدم پیر میشه، و یشب فیه خصلتان، تشب فیه خصلتان، اما دو خصلت داره جوان میشه، یکی الحرص و طول العمل، آرزوی زیاد و حریص بودن. پیره، به قول معروف میگم پاش لب گوره، اما همینجور داره حرص مال رو میزنه و جمع مال رو میزنه، آرامش نداره. و در شعرم داره دیگه، چیشی پر میکنه چشم حریص رو؟ یا قناعت پر کند یا خاک گور. یعنی این نمیتونه، میره تا سرش به سنگ لحد بخوره حرصش باز بمونه. این حریصه. خب این در واقع در روایت داره که آدم حریص مثل کرم ابریشم میمونه. کر ابریشم هی داره دور خودش چیکار میکنه؟ هی میتند، یعنی این افزایش دیگه، اما افزایش همش بیرونیه. یه افزایش بیرونیه که به جای اینکه دست و پاشو باز بکنه، دست و پاشو میبنده، به جای اینکه براش امکانات فراهم کنه، پاش ازش میگیره. کسانی که حرص دنیایی دارن همینجورن، یعنی در واقع تو انباشت ثروت خودشونو دارن دفن میکنن، نه که خودشونو آزاد بکنن، چون خودشون که بالا نرفتن، متعلقاتشون زیاد شده. این که تعبیر میفهم مثل کرم ابریشم، این مثال خیلی قشنگیه. طرف کرم داره افزایش به خودش میده دیگه، این افزایش چیکار میکنه؟ سبب میشه خودش تو اونجا گیر میکنه، میمونه و راه خروج نداره و میمیره. انسان حریص هم اینجوره. انسان حریص با انباش و افزایش بیرونی ها خود دست پای خودشو میبنده. پس امام سجاد در واقع پناه میبرند به خدا از این صفت حرص و هیجان حرص، که همون حرص منفی باشه، که دامنگیر انسان بشه. نقطه مقابل حرص قناعته، که در دو سه جمله بعد حضرت بیان میفرمند. انسان قانع هم استغناء روحی داره، من تلاش کردم مالی رو به دست آوردم، بسیار خوب، قانعم، زندگی میچرخه، چرا دیگه زیاده، بیش از این من نمیخوام. یعنی خودش در واقع مرز تعیین کنه برای خواستهای خودش. این نکته مهمیه، تعیین مرز و بیمرزی برای خواستها و نیازها نشانه عقلانیت فرده، که این نیازم رو تا کجا من پیش ببرم. داریم صبح تا شب میدوییم برای چی؟ برای اینکه هی میخوام خودمون رو بیشتر مطرح کنیم تو جامعه، معروفتر بشیم، مشهورتر بشیم، پولدارتر بشیم. آیا اینا چه چیزی از ما، چه رشدی به ما میده؟ یا اینی که نه، من تلاش کنم دانش خودم رو، خدمت خودم به انسانها رو بیشتر کنم. استکثار عمل، عمل نیک رو میگه خیلی زیاد انجام بده انسان. استکثار عبادت، استکثار توبه، اینا خیلی خوبه. لذا نکته اول این هستش که فرد قانع درست نیازهاشو مدیریت کرده، گفته من در زمینه امور دنیایی رغبت درونی مرز داره، نیازم مرز داره، به جایی که رسیدم محتاج کسی نیستم، کافیه برای من، باید برم نیازهای اساسی تر رو به جریان بندازم، برای اونها برنامه ریزی بکنم. درست، این نکته اول. لذا انسان قانع در مقابل حریص، انسان قانع به یک استغناء میرسه، چون گفت نیازم تا اینجا برآورده شد دیگه، بعد احساس بی‌نیازی میکنه نسبت به امور دنیایی. اما انسان حریص احساس بی‌نیازی نداره، چون نیازش توقف نداره، هی میره جلو. از تنگی چشم پیل معلومم شد آنان که غنی ترند محتاج ترند. انسان حریص حالت بی‌نیازی و استغنا نداره، دائم نیازش داره بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. این یک. دو، انسان قانع عزیزه، انسان حریص ذلیله. چرا؟ چون میخواد به خواستش برسه و خواست مادی زیاده، برای رسیدن میخواد هر کاری میکنه، چاپلوسی میکنه، خار میکنه خودش رو پیش دیگری تا برسه دیگه، به خواستش میخواد برسه. ولی انسان قانع از این ذلت ها به دور هستش، چاپلوسی کسی رو نمیکنه، تملق کسی رو نمیکنه، بر سلطنت قناعت نشسته و عزت خودش رو داره. این در واقع نکته در رابطه با این که انسان قانع انسان عزیز و انسان مستغنی است، اما انسان حریص انسان محتاج و انسان ذلیل و خاری خواهد بود. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورت الغضب. حضرت می فرمان که عرضه می کنند به خدا که ثوره، ثوره یعنی تندی و حدت یک چیز، چون غضب که در انسان پدید میاد، من اول واژه غضب و اینجا عجت لغوی بگم، غضیبه در لغت عرب به سنگ سخت میگن، به سنگی که سخته، هیچ انعطاف درش نیست و اگه به چیزی میخوره ضربه وارد میکنه به اون چیز، به این میگن غضیبه. حالا غضبم در واقع در لغت معنای شدت و قوت رو میده، چون انسانی که غضبناکه میخواد به زور یک آسیبی به دیگری وارد بکنه. غضب در تمثیلات روایی ما به دو چیز تشبیه شده، غضب که حالا توضیح حالا میدم مفهوم غضب رو، یکی به آتش، الغضب و جمرتون، غضب یه جمره ایست، یعنی یک آتشی از شیطان که در دل انسان میفته و آتش میزنه، هم خودش رو هم دیگری رو، حالا به میزان درجه غضب شعله ور میشه همه چیز. دومین تمثیل به جندون من جنود ابلیس، حضرت امین میفرمان که الغضب و جندون عظیم، یعنی سپاه بزرگی از سپاهای شیطانه، لشکر عظیمیه، لشکر برای حمله بردن دیگه، برای نابود کردنه. این در واقع تعبیری است که در کلام مولا آمده به عنوان جندون عظیم. یکی هم مفتاح، غضب گفتن کلید کل شر، مفتاح هر شر، که ما در شر رو باز کنی از روی غضب باید وارد بشید. این تمثیلاتی است که در غضب مطرح شده. اما این غضب رو عنایت بفرمایید، غضب ابتدای حالتی است در درون فرد پیدا میشه، یک حالت در واقع انفعالی و شدیدی است در درون فرد که به نحوی در واقع قوی هست که قدرت فکر رو از طرف میگیره. دوم اینه که بروز خارجی داره، یعنی اینها میاد توی نگاهش، توی زبانش، یعنی اینکه طرف فحش میده غضب نمود زبانی پیدا میکنه، نمود چشمی پیدا میکنه، نمود به اصطلاح دستی پیدا و انواع ابزارها رو به کار میبره تا این حالتی که در درونش پیدا شده تسکین بده. این انسان غضبناک دچار این دوتا مطلبه، یکی یک هیجان در درون هست و دوم این است که این هیجان رو میخواد بخوابونه، با اعمال فشار و زور بر دیگری این کار انجام میده. خب حالا این غضب رو که الان عرض کردیم اینجا، این از همون دسته از مفاهیمی است که اقتضاء بدی داره اما یه جاهای خوب میشه. کجاست؟ غضب یه موقع منشأ نفسانی داره، یه موقع منشأ عقلانی داره، یه موقع منشأ الهی داره. یعنی یه موقع شما برای خدا غضب میکنی، یعنی خدا خواسته که غضب بکنی. اینجا اصلا یک امر نفسانی نیست، هیچ رذیله نیست، هیچ کار زشتی نیست، چون آنچه که خدا از ما و شما خواسته کاریست که درش باطل نیست، گناه نیست، زشتی نیست و سقوط شخصیت انسان نیست. این غضب خوبه، مثل غضبی که انسان در برابر کفار، در برابر مشرکین، در برابر ظالمها از خودش نشون میده. در واقع این غضب کمک میکنه، غضب یک نیرویی است در انسان که اگه نباشه بسیاری از فسادها از بین نمیره. اگر انسان در برابر گرگ پنجه نشون نده، خب گرگ انسان میبله، ما چاره ای نداریم. شما نگاه کنید در بسیار در زندگیمون، ما اگر مقاومت نداشته باشیم در برابر بعضی مسائل، همین غضب یعنی اون شدت و قوت رو نداشته باشیم، آسیب میبینیم. انسان از ناموسش میخواد دفاع بکنه، اگه نیروی غضب نباشه دفاع از ناموس معنا نمیده، اگه نیروی غضب نباشه دفاع از وطن معنا نمیده، اگه نیروی از غضب نباشه دفاع از ارزش ها معنا نمیده. لذا غضب غضب الهیه. لذا ببینید صدیقه طاهر صلوات الله علیه یغضب لغضب ان الله یغضب لغضب فاطمه، این غضب غضب الهیه. خب دوم غضب عقلانیه که عقل به ما میگه آقا یه مقدار چهره در هم کن. عقل به ما میگه اگر شما لبخند بزنی، اگر در اینجا انعطاف نشون بدی، اگه در اینجا تسلیم بشی، ضربه اساسی میخوری. اینجا جایی نیست، یا به خود ضربه میزنی یا به دیگری. اینجا هست که غضب معقول هست و درست. پس در این دو مورد غضب امر کاملا مثبتی. چرا؟ چون غضب در اینجا نقش مخرب نداره، غضب در اینجا از درونش باطلی و گناهی و خلافی زاییده نمیشه، بلکه به عکس از این غضب زیبایی ها، ارزش ها، مصلحت ها و خوبی ها بیرون میاد. این خیلی عالی هستش و خوبم هست. اما غضب نفسانی جزء رذایل هستش که انسان بی جهت در واقع در زمینه حالت غضب و خشم به خودش بگیره و بعد این خشم خودش رو به عمل برسونه، از درونش انتقام بیرون بیاد، فحاشی ها بیرون بیاد، آبرو ریختن ها بیرون بیاد و امثال این رذایل زشت. لذاست که حضرت می فرماد که غضب لشکر بزرگی از لشکرهای شیطانه. در روایت داریم که حضرت می‌فرماید ایو شیء اشد من الغضب، چه چیزی از غضب شدیدتره؟ ان الرجل لیغضب، طرف غضب میکنه، فیقتل النفس التي حرم الله، میکشد کسی رو که نفس اون شخص محترمه و خدا حرام کرده ریختن خونه، و یغضب المحسنه، زن پاک رو نسبت زنا بهش میده، همه به خاطر غضب. جنگ ها از غضب بیرون اومده، آبرو ریختن ها همه محصول غضبه، تباه شدن خانواده ها نتیجه غضبه، نابودی کشورها غضبه، بشریت داره میسوزه و سوخته میشه به خاطر غضبه. آتش غضب هست که داره این کارا رو انجام میده. خب انسانی که غضبناک میشه، حالا میخوام این روانشناسی فرد خشمگین رو بگیم، انسان غضبناک انسانی کاملا ضعیفه، انسان قوی نیست. شما میگه عصبانی شده، رگهاش متورم شده، مشتاش گره خورده، خیال میکنه آدم با زوریه. نه خیر، این آدم بسیار ضعیفه. چی ضعیفه؟ عضلاتش قویه اما نفسش ضعیفه. شما نگاه کنی یک درخت، درخت تنومند، هر چی باد به این درخت میخوره درخت تکون میخوره چون قویه. اما یه نهال با کوچکترین باد تکون میخوره، برگاش میریزه. انسانی که غضب میکنه مثل اون نهالی میمونه که یک حرف یهو تکونش میده، از جا به درش میکنه، از کوره به درش میکنه. یعنی نمیتونه بپذیره یک حرف کوچیک، اینقدر ظرفش کمه، اینقدر ظرفش محدوده که یک سخن کوچیک، یک عدم برآورده شدن آرزوهاش، مخالفت کردن با امیال، او رو داره چیکار میکنه؟ به این انتقام، به این فحاشی، به این تندی میرسونه. بلکه انسانی که غضبش رو مهار میکنه انسان قدرتمندیه، نه انسانی که غضبش رو یله و رها میکنه. پس انسان خشمگین انسانی کاملا ضعیف و ناتوانه و قدرت کنترل در مورد خودش نداره، فاقد قدرت کنترله و از طرفی فاقد عقلانیت. انسانی که عاقل هست وقتی غضب درش پدید میاد، انسان یعنی حالت درونی درش هست، این حالت درونی خودش رو مهار میکنه و تو جهت مثبت به حرکتش میبره. پس امام به خدا پناه میبرن از صورت الغضب، یعنی از تندی خشم، که خشم انسان رو وادار کنه به اینکه حرفی بزنه، عملی رو انجام بده که دیگه فردا نتونه اون عمل رو جمع بکنه و پاسخگو باشه. دیگه آدم اگه عصبانی شد، حرفی زد، در اثر حرفش اتفاقی افتاد، دیگه اون اتفاق رو کارش نمیتونه بکنه. لذا هست که خیلی ها که اهل غضبن بعد پشیمون میشن که چرا این کار رو کردن. غضب آثار تخریبی زیادی نسبت به مغضوبون علیهم داره، یعنی اون کسانی که ما غضب کردیم بهشون. خب طبیعتاً آزرده خاطر میکنه انسانی رو، ایزا از محرمات کسی رو ایزا میکنه. اما قبل از هر چیزی داره به خودش آسیب میرسونه. حضرت میفرماد الغضب ممحقتون للقلب الحکیم، غضب محق میکنه، محق یعنی محو، یعنی قلب رو از پذیرش حکمت چیکار میکنه؟ باز میداره. غضب مانع این هست که حکمت در قلب انسان بیاد. من لم یملک غضبه لم یملک عقله، غضب مانع میشه که انسان عقل خودش رو درست مدیریت کنه. پس انسان خشمگین به عقل خودش آسیب میرسونه، به قلب خودش داره آسیب میرسونه و بعد جهنم رو برای خودش فراهم میکنه. ان الرجل لا یغضب، حضرت میفرماید طرف غضب میکنه و این غضبش رو دست بر نمی داره حتی یدخل النار، تا اینکه وارد جهنم بشه. غضب این که فهم وارودن لشکر بزرگ، لشکر ابلیس، کار ابلیس و لشکریان جهنم کردن ماست دیگه. بزرگترین چیزی که طرفو جهنمی میکنه غضبه. ولذا هست که امام فرمود ایو شیئن اشد من الغضب، چه چیزی از غضب. ولذا راز اینی که امام سجاد اینا رو در آغاز این دعا آورده معلوم میشه که توی اینها به چند تا صفت محوری که از درونش رذائل زیادی متولد میشه اشاره میکنن. اینا در واقع صفات متولده هستن، تولید کنندن. و صورت الغضب و غلبت الحسد، حضرت میان به خدا پناه میبرم از اینی که حسادت بر من غلبه پیدا کنه. موضوع حسد بسیار موضوع اساسیه از جهت در واقع بحثایی که خواهیم در موردش مطرح خواهیم کرد. ببینید در قرآن کریم از شر حاسد به خدا پناه برده، نگفته من شر کاذب، از شر دروغگو، گفته من شر حاسد ازا حسد. معلوم میشه حاسد شرش بسیار شر سنگین و عظیمیه. خیلی مهمه این موضوع. قرآن کریم هم زیاد در مورد حسادت صحبت کرده. خب ببینید قصه حسادت چیه. ما الان چیا نعمتی داریم یا نداریم؟ کار نداریم. داریم یا نداریم میشه کار نداریم. اما یک کسی خدا بهش نعمتی داده، حالا این نعمت مادیه، معنویه، حالا هر چی میخواد باشه، انسان حسود، حالا حسادت هم بذاری کنار، من در کسی نعمتی رو دیدم، حالا در برابر نعمتی که خدا به دیگری داده چند تا احساس در من پدید میاد. از این احساس ها بعضیش خوب بعضیش بده. احساس اول، خب خدا به اون نعمت داده، اون نعمت حلالش باشه، خب براش خوبه، خب خدا به منم بده این نعمت. به این حالت چی میگن؟ میگن قبطه. این خوبه، خدا به کسی نعمتی داده، من ناراحتم نیستم، خدا به اون نعمت داده، گوارای او باشه، اما خدا به منم بده. دوم این است که خدا به کسی نعمت داده، به منم داده، من میخوام بیشتر از اون داشته باشم، اشکال داره؟ اون داره، خیلی خوب، داشته که داشته باشه، گوارای خودش، من میخوام بیشتر داشته باشم. این حالت رو میگن تنافس در اصطلاح، یعنی منافسه، فیزای فریه تنافس المتنافسون. اینجا میگن موردش فرق میکن. اگر اون نعمت دنیاییه نمیخواد تو این زمینه بیشتر داشته باشه، اما اگر نعمت اخرویه چرا بخواد بیشتر داشته باشه؟ اتفاقا تنافس در همینجاست. قرآن هم دستور میده نعمت ها و کمالاتی که دیگران دارن تو نگاه کردی حلال اونا باشه، خودت هم بخواه اینو، بلکه بیشترم بخواه. و خدای به اون علم دادی به من بیشتر بده، به اون تقوا دادی من بیشترش رو بخوام. اینا خیلی خوبه. اما حسادت کجاست؟ حسادت اونجاست که نعمتی به کسی داده خدا، من نمیتونم این نعمت رو ببینم، نمیتونم ببینم که او دارای نعمت. یک، دو، میخواهم زوال نعمت او را. اینجا حسادت شکل میگیره. پس انسان حسود به قدری پست و پلیده که نه تنها رنج و ناراحتی دیگران رو نمیخواد از بین ببره، که راحتی دیگران رو هم میخواد سلب بکنه. چون ما هستیم، دیدین خیلی ها میبینید طرف رنج میکشه، در فقر محرومیت دلون باش میسوزه که چرا اینجوری هست، میخوام کمکش کنیم بیاد بالا. آدم حسود این گونه نیست که هیچ، یعنی از مرحله انسانیت اینقدر اومده پایین، کمک نمیکنه که هیچ، کسی رو هم که در آسایش و راحتیه نمیتونه ببینه، میگه تو برگرد مثل اون محرومه بشو. این قضیه حسادته. و این حسادت بلای خانمان سوزی است تو عرصه های مختلف. حالا این رو باید این عرصه هاش خیلی مهمه. حسادت فقط به نعمت دنیا نیست. آدم میبینه طرف مال زیادی داره، میگه خب چرا این داره، نباید داشته باشه. گاهی قد حسود به کمالات یک فرد حسادت میکنه که چرا عالمه این. قرآن کریم به فضائلی که خداوند به اهل بیت داده، آل ابراهیم، کیا اهل کتاب و جبت و طاغوت حسودی میکنن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، لقد فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکن عظیما. یعنی یهود طبق نص قرآن و کی؟ جبت و طاغوت، که برن اهل سنت تحقیق کنن کیه جبت و طاغوت، من کار ندارم. بالاخره یه جبت و طاغوتی بوده دیگه، این جبت و طاغوت هم زمان خود پیغمبرن. اینا حاسدن. حاسدای قرآن کیه؟ اهل کتاب، یهود و کی؟ جبت و طاغوت که تو مسلمان ها بودن، چون اون اهل کتاب میگن این جبت و طاغوت اهدا من الذین آمنوا سبیلا، اینا با ما هستن و از مؤمنین هم بیشتر هدایت یافتن، اونا میگن، یهودی ها میگن. اینا حسودی میکنن، به کی حسودی میکنن؟ محسود کیه؟ آل ابراهیم. آل ابراهیم کیه؟ آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. حالا بحث آیه بمانه، علی ابن ابی طالب محسود این جماعت بوده و نمیخواستن این رو از او. اون طرف اومد گفت به آل ابراهیم الکتاب و الحکمه. گفت آقا نمیشه، خدا هم کتاب بده هم حکمت بده هم حکومت بده. نخه دیگه بنی هاشم حق ندارن حاکمیت دیگه از بنی هاشم باید بیاد بیرون. یه حسادته دیگه. قابیل و هابیل قصه شون با چی شروع شد؟ شیطون با چی شروع شد؟ حسادت. قابیل و هابیل حسادت. همین جریان توی داستان خلافت پیدا شد. این هم حسودی کردن. قرآن کریم راجع به این نوع حسادت خیلی این نوع حسادت و حسادت‌های بسیار عجیب و غریبه. یک حسادت تو ثروت، یک حسادت تو قدرت، یک حسادت تو فضائل و کمالاتی است که خدا به کسی داده. دارن حسودی میکنن. ولذا من شر حاسد، این حسادت شری رو در جامعه اسلامی پدید آورد که مسیر دین رو عوض کرد. ببینید حسادت چه شر بزرگیه. لذا هست که انسان حسود انسانی است که هم از جنبه، حالا انسان غضب کسی که اهل غضب هست، حرص داره، خب در این حال که انسان هست اما یک زشتی های بدی رو داره، اما حسود اصلا از منطقه انسانیت خارج میشه، لذا وجودش میشه شر اصلا، شرون کلو همه شر میشه. ولذا هست که از درون حسد غضب میاد بیرون، از درون حسد بخل هست، از درون حسد جنایت هست، همه اینا انجام میشه. این است که حسادت رو در واقع به اصطلاح به عنوان شر بزرگی در قرآن کریم در روایات بهش اشاره شده. نکته ای که اینجا هست اینه، در رابطه با روانشناسی خود حسود میخوام بگم، آدم حسود، سقراط تعبیری داره در رابطه با حسود، میگه ان الحسود یهزل، حسود لاغر میشه و یزعف من ثمن الاخرین، از شاقی دیگران، یعنی دیگران چاق شدن و از شاقی دیگران لاغر میشه. یعنی وقتی میره طرف خیلی داره یا دارایی او قصه داره میخوره. انسان حسود اولین ضربه‌ای که وارد میشه بر جنبه همین بدنی خودشه. مولا امیمون میفهم الحسد تنفل جسد، حسد از بین میبره جسد رو، حسد نابود میکنه سلامت جسمانی فرد رو، دوم حسد از بین میبره سلامت روانی فرد رو. یعنی انسان حسود انسانیست که همش با خودش تو جنگه. سوم این که حسد میاد ایمان و تمام اعمال صالح طرف رو میسوزونه. ان الحسد یاکل الحسنات، حسد خوبی ها رو میخوره و از بین میبره. یعنی طرف با حسادتش تمام اعمال خوبش رو از بین میبره. دو، حسد ایمان رو میخوره، یاکل الایمان کما یاکل النار الحطب. چطور آتش هیزم رو میخوره و میسوزونه از بین میبره؟ حسد اصل ایمان فرد رو از بین میبره. چرا؟ چون انسان اگر مؤمن باشه میگه خب خداوند به این طرف این نعمت رو داده، من چرا ناراضی باشم؟ این نارضایتی و سخط به قسمت الهیست، به هبه الهیست، به فضل الهیست. لذا این آدم در واقع به نحو ایمانش رو از دست میده. پس حسد، انسان حسود هم به بیش از این که به دیگران ضربه وارد کنه به خودش این ضربه رو وارد کرده. لذا امام عرضه میکنه خدایا از غلبه حسد به تو پناه میبرم که حسد بر من غالب بشه و من رو از مسیر درست منحرف کنه و من تبدیل بشم به یک موجودی که بگوید من شر حاسدن اذا حسد. خب عبارت بعدی و ضعف سب انشاءالله جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.